أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، یکی از قسمت‌های مهم معارف دینی ما درست تصور داشتن معاد و برزخ است. نقشش هم این طوریست که زندگی رو وسعت میده. شما اول نگاهتون رو نسبت به این که بصیرت انبیا رو خدا وسعت داد تا ما رو به نور انبیا در یک وسعت اندیشه قرار بده، افق باز بشه در معرفت دین. آدم تا اون بی نهایت های حیات خودش رو میبینه. خب این خیلی کمک آدم میکنه که موضع‌گیری هاش رو درست انجام میده. شما در هر شرایطی وقتی افق‌های دور رو ببینی در تعادل تصمیم گیری قرار میگیری. با این دید نگاه کنید، خب به شما بعد دستورات دینی خودش میگه، میگه اگه میبینید نمیتونید در اون افقهای دور حاضر بشی، به جهت اینه که یه تعلقاتی در خودت درست کردی. آخرش هم که این تعلقات ها ازت میگیرن، بدنت هم میکنن، روبرو هم میشی با اون ابدیت، ولی به سختی روبرو میشی. حالا سختی ها چند شکل داره. یکیش سختی وحشتناک است که اون بحث عذاب ابد است، و یه مقدار زیادش هم سختی هایی است که نهایت سخت نیست، اما خیلی بحران ها را آدم باید پشت سر بگذاره. عمده این تذکراتی است که بعد از نمایش افق نهایی به ما میدن که قشنگ عمل کنید، که دوستان فرمودن در صفحه 57 فرمایش امام رو باز تأکید بکنیم. تذکر خوبی است بر اساس بصیرتی که آقا ذهنیات غلط و گرایش‌های غلط نمیذاره این سیر خوب انجام بشه. یعنی همین حالا آدم خودش رو در یک وسعت بیکرانه حس نمی کنه. خب حالا این که می فرمان عبور از منازل حواس و تخیلات و تعقلات و گذر از سرای فریب به سوی غایت الغایات و رسیدن به نفی عینی و علمی صفات و رسوم و جهات، فرمان اینا ممکن نیست، نمیشه اینا را آدم به راحتی پشت سر بذاره و به اون نهایت برسه، مگر اینکه اول واسطه ها را برازه خطهی کنه. اینجا از نظر معارفتی میخوام بگن آقا یه برزخ هایی داریم، اگه اینا را درست طی کردید خب به اون غایت الغایات میرسیم. خب برای این که برزخ رو طی کنیم چه کار کنیم؟ فرماد یک بینش‌هاییست که نمیذاره آدم سیرش زیبا بشه و یک گرایش‌هایی. بینش‌ها عقاید غلط، وهمیات، خیلی برای اطراف زندگی زمینی و افراد زمینی جا تو زندگی باز کنید. اینجا ممکنه یه وقت ما سوء استفاده از این حرف بکنیم، یه وقت استفاده. ببینید، بنا نیست که من خیلی برای نظر شما در یک زندگی گستردهی که تا ابدیت وسعت داره جا باز کنم. منم و ابد خودم. اما این کج سلیقگی ها نباید باشد که خب حالا که من بناست تو این دنیا شرایط یک زندگی زیبای ابدی را فراهم کنم، زندگی دنیایی بستر خشنی برای زندگی باشد. نه، اینا این دیگه از این برادم خودش خسته میکنه. نباید دنیا براش خسته کننده باشه. دنیا باید براش زیبایی برای عبور باشه. حتما شما شنیده وقتی در جنگ احد چند تا حلقه کلاه خود وجود مقدس پیامبر رفت توی پیشونیش، زخم شد و جاش موند. تاریخ میگه 40 روز دونه استخوان میدادن تا جای اینم نمونه که زیباییشون از بین بره، چون زیبایی که خدا داده است نشاط برای ادامه حیات به وجود میاره. ما داریم مثلا دیوارهای اتاق نباید تاریک باشه. امام رضا فرمان سفیدش کنی که خسته کننده نشه، چون حتی می فرمان کراهت در اتاق تاریک باشه. چرا؟ خب اینا نشاط اتفاقا دنیایی که میخواد بستر حیات ابدی باشه میگیره. نه، آدم باید حتما زندگیش زیبا باشه. زیبا غیر تجمله. تجمل یعنی خود را به زیبایی مشغول کردن. همینطور هی بخوام به اسم زیبایی خودمون رو مشغول کنیم، ولی بالاخره زیبا بودن زندگی، آدم یه چیزی که میخره خب قشنگش رو میخره، قشنگ به معنای زیبا، نه اینکه پیچیدش کرده باشن که مشغولیات برا ما درست کنن. وقتی آدم خودش هم تشخیص میده، آدمی که یک افق متعالی داره میفهمه این مشغولش میکنه، این بانشاتش میکنه. یعنی یه لباسه آدم ها مشغول خودش میکنه، یه لباسه آدم ها بانشات میکنه که قشنگتر بره، یه لباس تاریک کج و نمیدونم ناهماهنگ که معلومه است این برای حیات معنوی ما مؤثر نیست و مخل حیات معنوی. یعنی هر دو طرف قضیه باید راحت شه. خودتونم میدونید رسومات به معنای اینکه آدمای بیکار کارای اضافی در میارن که ما را مشغول کنن، حیف ماست. اما به اسم رسومات یک زندگی زیبای پرنشاط رو هم بی خودی دنبال نکنیم، خب اونم خستمون میکنه. نباید حیات دینی خسته کننده باشه، خیلی باید تیپ داشته باشه. من عمدن مثال زدم حضرت 40 روز و خلا در نظر این سنشون هم که کم نبود است که، یعنی بیش از 50 سالشون بوده است دیگه وقتی که جنگ احد را افتاده است. ولی مواظبن که یه وقت این داشتون یه ذره آثار نموند که زیبایی و ظاهر آرسته و وارستشون از بین بره. می‌فرماد این غایت الغایات باید موانع رو شما بتونید پشت سر بگذارید و رسیدن به نفی عینی و علمی استفاد، یعنی چیزایی که ما رو مشغول خودش کرده. خب شما یه سری اخلاقیات دارین، خب باید اینا مزاحم حیات الهی شماست، خب باید اینا رو نفیش کنید. حالا که میخواین نفیش کنین کار میبره. اینجور اگه کسی بگه من از امروز تصمیم میگیرم که دیگه این تندیا نداشته باشم، این باید نیست که نمیفهمه آدم را. آدم اگه خودش رو بشناسه میدونه دیگه خشم رو، یک حسادت رو اگه برنامه ریزی نکنه فکر میکنه نداره. حارث محاسبی میگه من برای یک گناه 70 بار توبه کردم. و یعنی چه؟ یعنی 70 بار هی گناه کردم دیگه، حالا عارفم بوده تا بالاخره تونستم. چون اینا هم مثل چی میگن به قول مولوی، میگه شما یه تیغ چه میره نوک انگشتتون، کلی باید هی زیرا رو کنی، توف بماری، خیسش کنی، بگوی آقا کو تیغ. بعد میگه یه تیغ میره تو قلب تو، میخوای زود درش بیاری یا پیداش کنی؟ خیلی دیریابه و برنامه میخواد تا آروم آروم در آن. این تذکر در این حد است. این که خب سوال اساسی، دوستان سوال خیلی خوبی میکنن، من این سوال رو نگه داشتم چون هنوز وقت جواب دادنش با مقدماتی که نیاز داریم نشده، ولی سوال رو انشاءالله جواب میدم. در صفحه 58 وسط صفحه آیه خیلی خوبی هست، باز تذکرن عنایت بفرمان، میفرماد اخشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. ظالمها رو خودشونو و ازواجشونو، این ازواج در فرهنگ قرآنی مفصلش رو جای دیگه باید بحث کنیم، یعنی اون چیزی که خودت با خودت یگانه کردی، کاری به همسر و زن و بچه و اینا اصلا نداره. میفرماد که اونایی که با خودتون یگانه و جفت شدن و خودشون رو احشرو به کجا، آیه را یه آیه است، دو تا آیه اینجا هست، من دون الله الاس فهد و الاس فرات جهین، دنباله آیه را اینجا ننوشته، پس آیه اینه و ما کانو یعبدون، و اون چه که اینا عبادت که همه را با هم، اونم که عبادت کردن یعنی اون که دل بهش داده است، ما یا کسی که بت نمیپرسته که، اون تصوری که از این بت داره میپرسته، میگه خودشا اون کسایی که باهاشون یگانه و اون چیزایی که یه عمر پرستیدن، ما کانو یعبدون، نه یعنی حالا آدم یه بار مثلا یه گرایش منفی داشته، اینه ما کانو، کانو بر سر مزاره، یعنی زندگیش اینجوری بوده است، افق حیاتش رو اینجوری تنظیم کرده، میگه همه اینا که من دون الله که غیر الهی بوده است، اینا را همه این آدم ها را با این گرایش هاشون فهدوهم الى صراط الجحیم، به طرف جهنم سیر میده. اون چیزی که انشاءالله امروز دیگه میخواییم به انتها برسونیم ولی خیلی نیاز داریم همین فرهنگیست که قرآن میفرماید آقا توی برزخ شما سیرهایتون رو باید باش روبرو بشید و میشید روبرو میشید، باید تو دنیا تنظیم کنید اون سیر را. اینا را میگه چی؟ میگه اینایی که ظالمن، ظالمن به همون معنای وسیعش، ظلم بر حق الله، ظلم بر حق الناس، ظلم بر حق نفس، تمام اون چیزی که باید رعایت حدودش رو میکرده است نکرده، میگه این آدم ها رو سیرشون به جهنمه. یعنی چی؟ تو خود این پاراگراف ذیل این آیه نکته قشنگی داره، میگه که اینها دیگر صلاحیت تکوینی این را که بعد از مرگ به راه هدایت و ایمان بیفتن ندارن. ما دلم میخواد رو این خیلی بمونیم که ببینید این خود همین شخصیت دنیایش است که حالا سیرش به سوی جهنم است، یعنی پس در برزخ داره ادامه حیات دنیایش رو میده، الا این که عمیق‌تر و دقیق‌تر می‌بینه. اینا باید مقدمه رو داشته باشین. باز این دوتا آیه رو می‌خونیم آخر صفحه 58. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اونایی که هم کافرن هم جو ضد دین می‌سازن. دو نوع بیماریه با هم خودش کافره است، این یه شخصیتیه، یکی همی که عموما سعی میکنه نفی ارزش های دینی بکنه، میگه این خیلی دیگه دور افتاد از حقیقت انسانیش. ان الذین کفروا، یعنی همونا حالا داره تبیین میکنه، و ظلمو، یعنی صدو عن سبیل الله یعنی ظلمو، ظلم کرد، لم یکن الله لیغفر لهم. اینا خدا دیگه توفیق غفران در اون حیات برزخی بهش نمیده. یعنی دیگه این درست، شما دلتون مگه نمیخواد از این عصبانیتتون، از این حسادتتون راحت بشین؟ خب وقتی وارد زندگی دینی شدین، آروم آروم این جوشش فروکش میکنه. بعد زیباترینش که راحت منهای حسادت و خشم تنفس میکنین، در برزخ واقع میشه. این میگن غفران، یعنی هی میپوشونه، پاک میکنه. میفرماد آدمی که جهتگیریش کفر و ظلم است، ندیده اینجور نمیشه براش، یعنی سیر برزخی با اون همه برکاتش به این نمیرسه. ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، هیچ جا نشونش نمیدن الا جهنم را. یعنی افقی که جلوش باز میشه همونه که تو دنیا باز کرده، هرس و خشم و تحقیر همه. حالا اینا باش روبرو میشه دیگه، کسی که بقیه را تحقیر میکنه، میدونیم که بزرگترین فشار رو خودشه. آدم ها یه جهنم تو خودشون درست میکنن که با بقیه در میفتن. حالا این پیدا میشه براش، روبرو میشه باهاش. اونچه که ما توی آیات میخوایم تأکید کنیم و بقیه بحث آیات جا خودش باید بحث شد، اینه که پس در نظام برزخی سیر هست، برای کفار سیر به نهایت بدیشون هست. آیه وسط صفحه 59، یعنی آیه 99 و 100 سوره مؤمنون قبلا بحث شد، زیاد هم ازش میتونیم استفاده کنیم. ببینین آیه میگه که وقتی که کفار رو میارن حتی ازا جا احدهم الموت، مرگ سراغشون میان، اینا با خود دیگه ای روبرو میشن. این خودی که تماما مشغول کرده بود خودشا به این که آقا حالا بچه هم نمیدونم چند تا لباس باید داشته باشه، نمیدونم آینده ای آتیه بچه ها با این وقت گذرونی به اصلاح ذهنی، یه مرتبه با یه خود دیگه روبرو میشه، یه خودی که اصلا اینا رو ندارد، نفس اماره ندارد. قبلا این آیه بحث شد اشارتا. یه مرتبه اونجا میگه چی؟ قال رب ارجعونه، خدای ما رو برمون گردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، من یه سری عمله که انجام نده انجام نده. خب حرف همینجاست که خب خدا جواب میده که اصلا حرفا نیست، یه نظام است، قراردادی که نیست، که یه نظامی است که طبق این نظام دیگه کلا انها کلمتون هو قائلها من ورای برزخون الی یوم یبعثون، نه دیگه نمیشه. عمده تاکید ما تو این آیه این شاهد است که انسان در اون حالت یه مرتبه ببینید عجب مسیری که رو به رو خودش گذاشته است، این مسیر را نمیخواد. یعنی پس در برزخ یه طریقی را اهل کفر برای خودشون میبینن که اونا نمیخوان. حالا سطر یک به آخر مونده یه صفحه 59 یه باب زیبا یه تو ذهنتون باشه، میفرماد و جزئیات افکار و عقاید و اوصاف و اعمال هر کدام چهره خاص برزخی دارن. ما داریم کلیات چه بحث میکنیم، دونه دونه افکار و عقاید و اعمال چهره برزخی داره، انشاءالله بعدن مختصری روشن میشه. و هر کدوم حکم خاصی داره. اینه که میفرماد که با هر کدوم اینا طرف ادامه زلالت دنیایش رو روبرو میشه. انواع گمراهی ها هست، خب انواع چهره ها و طریقه های به سوی جهنم هم هست. صفحه 60 سطر سوم آروم آروم با هم میخوایم بخونیم. انسان منحرف بعد از مرگ هم در راه زلالت قرار میگیره، اینجاش که بلدی، و آن راه را با اراده ای که ملکه او شده است برخلاف میل فطریش ادامه میده. یه چیز عجیبی، هم حتما میره به طرف جهنم، هم میخوان نره هم بدش میاد بره هم حتما میره. این تضاد عجیبی که پیش میاد دقت کنیم، حالا مفصلش انشاءالله در جای دیگه بخونیم با هم دیگه. مثلا دروغه میدونه دروغ میگه، میدونه هم دروغ بده، دروغ هم میگه، فرارم میکنه که دروغ نگه، بازم دروغ میگه. چرا؟ چون ادامه ی حیات دنیاش دروغ گفتنه. خب این فقط خودش هم میتونه ادامه بده، وقت نه فطرتش زنده است خودی رو ادامه میده که حالا بیدار شده این بد خودیه. جمله خیلی عالمان است که با میفرماد و آن راه را با اراده‌ای که ملکه او شده است برخلاف میل فطریش ادامه میدهد. حالا پس این بابش باز بشه، بحثش نمیخوام مفصل باز کنم، فقط حداقل عنایت بفرماد که انسانها ملکاتشون رو میبرن اون دنیا ولی فطرتشون هم میبرن. این دنیا فطرتش رو خاموش کرده، اون دنیا که دیگه حواسش جایی نیست فطرتش رو داره. خب حالا فطرتش رو داره، ملکاتش هم داره، همه اعمالش به سوی دقلکاری و تهمت و کینه و دروغه، از طرف فطرتش زده اینه. فرمان این تضاد، تضاد عجیبیه. خب ما هنوز داریم برزخ رو از این زاویه بحث میکنیم که سیریست بر اساس انتخابهای ما. جمله حضرت امام زیباست و پرمعنا، فرمان برزخ همان بقای انس با طبیعت است. خب اگه کسی انسش با طبیعت تو همین دنیا تمام بشه، مرگ اختیاری و اصلاح نصیبش بشه، نه این فوق برزخ است. پس این اول روشن بشه، ولذا برزخ هر کس با برزخ سایرین متفاوت است و توقف در عالم قبر که همون برزخ است به نسبت انس اشخاص به دار طبیعت بستگی داره. خب تا اینجاش پس مشخص شد ما چقدر در برزخیم، به اندازه‌ای که طبیعت رو هنوز داریم با خودمون، خیالات و مفهومات و اینا رو داریم. طول میکشه اما آخرش آروم آروم آدم با افق دیگه مجبور است روبرو بشه. حالا شما تو دنیا هرچی هم بخواید که تمام انس با طبیعت را بگذارید پشت سر که نمیتونید، که بستگی دارید که چقدر با طبیعت مانوس باشی. خب همونقدر برزخی هستی. خب پس بعضیا خیلی برزخشون راحت طی میشه، بعضیا خیلی سخت طی میشه، بعضیا برزخشون خیلی نورانی است نزدیک به قیامته، بعضیا برزخشون نه هنوز هی تو دنیاست که فرش داره کهنه میشه، دیوارا داره خراب میشه، چقدر ذهنش هنوز تو دنیاست. هرچند مانوس با دنیا، ببخشید ملموس نیست دنیا براش، ولی محسوس ذهنی هست. این حالا آروم آروم باید همه اینا داره. حرف اینجا که عموجان دقت کرد تو اون شهود آقای نجفی تو سیاحت قرب میدیدین دیگه، بعض موقع طول میکشید تا از یه منزل بگذره، بعض موقع راحت تر میگذشت. عیناً صورت همین دنیاییش بود. اونایی که راحت تو دنیا پشت سر گذاشته بود خب اونجا هم راحت سیر میکرد، اونایی که طول کشیده بود خب اونجا هم طول میکشید، چون باید دراد از ذهن و ذکرش. بعد تو سوالام بود، نکته خوبیه. حالا ممکنه است یکی سوال کنه خب مثلا اگه یک کسی امرو بمیره، یکی 500 سال پیش مرده است و فردا قیامت بشه، حالا اینا چقدر تو برزخ هستن؟ اینا بعدن میگیم، اما چون سوال شده اینجور نیست، تا آدم ها برزخشون رو طی نکنن که قیامت واقع نمیشه، همه میمیرن، برزخ شروع میشه، تمام عالم وارد نشعه برزخی میشن. بعد که برزخ اولین و آخرین تمام بشه قیامت کبرا شروع میشه. میمونه که خب حالا اگه پس این اول درست شد، خب یکی امروز مرد، یه هنوز مأنوس طبیعته، این اصلا تا اونس طبیعتش از ذهنش بیرون نهید که پرده براش عقب نمیره. قیامت نگفتیم قیامت هست، ولی برای این که قیامت نمیشه. بله بعدن که تمام افراد در برزخ موندند و مأنوسات طبیعتشون ازشون در اومد، اون که باید گرایش نهاییش مشخص بشه، قبرش قبر سختی بوده است، براش افقش روشن میشه، اون که قبرش قبر آسون بوده روشن میشه، حالا یه قیامت کبرا برای همه عالم داریم. اما اون چیزی که جمله امام هست دقت کنین، ولی با این حال منافات ندارد که همه در قیامت مجتمع باشن. به چه معنا؟ من یه مثال میزنم، شما الانه من یه جمله‌ای گفتم تو ذهنتون موند، یک ساعت قبلم یه جمله‌ای گفتم تو ذهنتون موند، 5 ساعت قبلم یه جمله‌ای میگم تو ذهنتون میمونه. شما الان این 3 جمله پیش همن، نسبت به ذهن شما که 3 جا نیستن که پیش همن. چرا؟ برای اینکه در موطن بی زمانی هستن. هرچند نسبت به من و این حادثه های این دنیایی خب اینا تقدم و تأخر داشتن. پس اولا یه عده‌ای تا برزخشون یعنی همه تا برزخشون طی نشد به قیامت نمیرن، یک. ثانیاً یه عده‌ای برزخشون زود طی میشد به قیامت، همین حالا فوق برزخن. یه عده‌ای در برزخشون خیلی در نورانیتن، با همه اینا بعدن سیر کل برزخی یا به قیامت برای یوم الحساب بهش میگن حشر، اون واقع میشه و بعدن هم بحث میکنه. اون چه که ما گفتیم امروز میخوایم جمع‌بندی کنیم اینه که خوب رو این مسئله حضوری بشیم که آقا ما دائم باید سیر عبودیمون رو روش بدیم تا این ادامه سیر عبودی در اون وسعت برزخ ما را اصلا به کل میهمان اعمال خودمون بکنه. متن خیلی خوبیه. پس طبق مباحث گذشته صفحه 60 پاراگراف آخر روشن شد صراط مستقیم عبودی، رو اینا تاکید کنیم که طریق الالله هست راه تکامل بوده. آقا صراط مستقیم عبودی که مشخص است انسان میخواد بنده خدا باشه، دینم اومده است که این راه بندگی را بهش نشون بده. میگه این مسیر تا نهایت در تکامل است. نهایتش هم چیست؟ الیه راجعون. اینا باید خیلی وقت بذاریم، اینجا وقت میذاریم، بهترین وقتش هم انشاءالله تو بحث قیامت هست. بعد از این که صراط و میزان و حساب رو بحث کنیم این معنی درست روشن میشه. یعنی چه که انسان در این صراط عبودی اگه قرار گرفت در نهایت با مقام اسماء الهی تمام اهداف عالیه خودش رو به دست میاره. جمله اینه صراط مستقیم عبودی که طریق الالله هست راه تکامل بوده. چرا مثلا شما وقتی که تو مسیر بندگی به یه عارفی برخورد کنید، میرین مشکلاتتون رو میگین، مطمئن است که اگه درست تو مسیر باشی اینا رو یکی یکی هی حجاباش میره عقب و نور بیشتر پیدا میشه، چون برای اینکه جنس مسیر عبودی اینه و از زندگی دنیوی شروع شده و دنبالش در عوالم بعد از مرگ یعنی تو برزخ به تناسب عوالم یکی پس از دیگری می آید و انسان موحد با طی این مراحل و این راه‌ها در عوالم اخروی چی میشه؟ از نقایص وجودی و معایب و رنگ‌ها و تعلق‌ها و حجاب‌ها به تدریج پاک شده و چهره اصلی انسانی یافته و متناسب عالم قرب و لقا می کرده. اینا را اصلا یه جوری نگاه نکنید که تکراری است، نگاه کنید که داره هی راه نشون میده. یعنی ببینید آقا شما الان مسیر عبودیتون رو اگه سیر کنید همینطور این هی به شما میگه تو مگه روایت نداریم که در واقع خدا هی آدم رو متذکر عیوبش میکنه. آقا گفت که شیخی و سری راه رو و راه بری، تو هنوز خود داری، منیت داری، گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گفت که تو شیخ شدی، هی به ما داره تذکر میده آقا تو هنوز لایق نیستی که بیای اینجا. این تذکرات هی عیبار آدم برطرف کنه. اگه آدم یاد گرفت عیب برطرف کنه، خب اون دنیا ادامه میده. پس ما تو این دنیا وقتی به ما میگن آقا حسودی، یاد گیریم حسادت رو برطرف کنیم. بحث اخلاقی قضیه رو بذاریم کنار، بیان تو بحث معادی و تکوینیش فکر کنیم. ببینید حسودی که حسادتش رو پنهان کند اول کار است نه آخر کار. حسود باید حسادتش رو ریشه کن کنه. آدم عصبانی که غضبش رو پنهان کنه اول کار است، باید غضبش رو ریشه کن کنه تا بتونه سیرش رو ادامه بده. باید یاد گرفت که چی؟ که سیر به سوی معاد، به سوی برزخ نورانی رو تو دنیا سیستم بهش بدیم. خب وقتی میبینیم که نه این حسادت هست، خب این حسادت نمیذاره جلو بریم. اگه برنامه ریختیم از بینش بردیم، وارد شریعت شدیم، به نور شریعت از بین بردیم، این دنیایی که خب یه سری حجابا برطرف شد، دیدین دیگه آدم وقتی که از حسادت آزاد شد انگار اصلا همه حال رفته تو بهشت، تازه این بهشت کجا اون بهشت کجا. بعد چی؟ بعد یاد میگیره که این حجاب ها رو اون دنیا برطرف کنه. پس در واقع دین آمده است که ما را وارد صراطی بکنه که آروم آروم این عیوب برطرف بشه. ما این آخرین تأکیدمون است که انشاءالله خودتون وصل به برزخ ببینید و هی شروع کنیم این ابعاد رو برای سیر خودمون در جنبه عبودی قرار بدیم. یعنی بنده کسی است که هی میخواد نزدیک بشه، هی باید رفع موانع کنه. کاری نده. خب به ما میگن آقا بی خود حرف نزن، بی خودی خودت رو نمایش نده. چرا؟ خب برای اینکه سیرت متوقف میشه. وقت حتما شنیدین گاهی 700 هزار سال طول میکشه تا طرف یه عیبش برطرف بشه. خب اصلا چه کاریه؟ خب این دنیا فرمودن آقا تو اینجا با یه برنامه مختصری میتونی خودت راحت کنی، خودت هم امتحان کنی. یعنی واقعا ما اگه بخوام یه عیبا برطرف کنیم، ابوالحسن خرقانی عارف بزرگ میگه که 30 سال خیلی زحمت کشیدم، 30 سال تلاش کردم تا به مقام توکل رسیدم. والا 30 سال کجا، 700 هزار سال کجا. 30 سال آدم بلد باید باشه. وقتی معاد نشستید نگاه کردیم تازه یاد میگیرید که خب توکل، بخوام به مقام توکل برسم، دائم یکیه میاد میگه چی خوردی، کجا میخوای بخوابی، آینده چی میشه. بگو مرگ میخورم، قبر میخوابم، آینده من روبرو شدم با خداست. خب میره. یعنی توکل چی ضربه بهش میزنه؟ وسوسه شیطان که وای چی میشه، ای دامد ما قبا نداریم، با کهنه قبا صفا نداریم. خب نصیبه. خب حالا ای حالا نداشتی چطوری تو میخوایی ما را ذهنمون مشغول این چیزا بکنیم؟ نمیذاره آدم میگه آقا توکل بر خدا. مدیریت عالم، کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. بیکاریم. وقتی میتونیم تو افق باشیم وقتمون رو صرف این چیزا نکنیم. آروم آروم. خب ممکنه گفت فردا درست بشه، نه پس فردا نه، اما هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه. یه مرتبه آدم میبینه چی؟ مرد. به چی مرد؟ به اون وسوسه زند. این آیات قرآن که میگه مثلا میفرماد نحیی و نمید، یا مثلا میفرماد خدا یحیی و یمید، اینا رو ازش ساده نگذار. اینا همش مجده است. میگه عزیز من میمیرانمت در خود خواهی، زندت میکنم در خدا خواهی. پس میگه الحمدلله تو پس دارین یک کسی را که ما را میمیرانم. به یکی از بزرگان طرف سوال کرد که آقا من حسودم. گفته بودن تو خلیفه خدا هستی یا نیستی؟ گفته خب بله. گفتن مگه خدا یکی از صفاتش میراندن نیست؟ گفته و چرا؟ گفته خب این حسادت ده بمیرم، بهش بگو بمیر. یعنی اینجوری میشه آروم آروم با خودش. من تأکیدم فقط در اینه که این یاد گرفتن برای سیر در برزخ رو داشته باشیم. خب اگه این حل شد، ما فصل بحثمون عوض میشه، بابش رو میخوام بکنم. ببینید شما تا حالا خودتون برگردین کتاب یه نگاه بکنین، میخواست بگه که در برزخ یعنی چه سیر به سوی نهایت معنوی میتونیم پیدا کنیم و روشن کرد که تو این دنیا میشه اینو شکل بهش داد، برنامه ریزی براش کرد و همین عرایض که کردم دیگه تکرار نمیکنه. خب ما داریم هنوز تو برزخیم دیگه، حالا چندین جلسه ما بحثمون تو برزخ. حالا بحث دوباره اینجا میاد که ما برزخ از زاویه های مختلف نگاه کنیم. ما فعلا تا حالا از این زاویه نگاه کردیم که برزخ چنین سیری را برای کسی که در سیر عبودیت است سیر میده. اگه برگردید به صفحه 62، این روایت از امام سجاد رو نگاه کنید، کمکتون خیلی میکنه. حضرت فرمان والله ان القبر لراوزة من رياض الجنه حفرت من حفر النار. یعنی برزخ یه مقام و شرایطی است که یا انسان وصل به بهشت است یا وصل به جهنم است. معنیش اینه دیگه، ان القبر یعنی برزخ لراوزة روزه و باقی است از باقهای بهشت و یا هم گودالی است از گودالهای جهنم. یعنی پس در قبر و برزخ شما یه نوع زندگی دارید که اون زندگی خیلی زیباتر از این زندگی است برای کسی که میخواد زیباتر زندگی کنه. نمونه این آیه رو نگاه کنید، داستان مؤمن آل فرعون رو شنیدین دیگه در سوره یاسین. بنده خدا درباری بود اما بیدار بود، اومد و به دفاع از حضرت موسی با فرعونیا در افتاد، درجا کشتندش. دیدن این بیمزه، یهو اصلا ستون نظام سیاسیشون رو به هم میزنه. قرآن از حرفای این که تو برزخ یه مرتبه میره نقل سخن کرده، 63 صفحه 63، قاله یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش این مردم ما رو که ما را کشتند و گفتن بی خود میگی، میفهمیدن که خدا دو تا کار با ما کرد. اولا غفر لی ربی، خیلی مژده عجیبه. آدم اگه تو مسیر باشه خیلی مشکلاتش رفع میشه، خیلی زشتیه اخلاقش، نمیدونم خصوصیات روحیش پاک میشه. شما یه وقت است که میگون الحمدلله که نمازم رو با حوصله خوندم، این که اول کاره. یه وقت میگون الحمدلله که نمازم رو با حضور خوندم، اینم اول کاره. باید بگون الحمدلله که با نمازم مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. میخوای نماز بخونی که خدا رو نگاه کنی، مگه نه؟ از صلات و قربان و کل مؤمن، قربان یعنی مقام قرب، یعنی من باشم و تو من باید. خب میگوی نمیشه، قوم غفر علی ربی تمام نمازهاش رو نماز بدون حجاب کردن و جعلنی من المکرمین. مکرم میدونی مقام ملائکه است، مقام میگه ملائکه. اونی در چه شرایط هستن؟ در شرایط بی زمانی و بی مکانی، از همه محدودیت و آزادن. میگه طرف را به همچی جایی رسوندیم. خب چرا؟ برای اینکه در روایت داریم سخن حق در فضایی که همه ناحقن خودش جنس شهادتی است که حالا این بیچاره شهادت هم بهش داده. خب حالا بیچاره که بی خود میگم با چاره، عرضم اینجاست که این کجا بوده؟ الان این آقا این حرفا رو کجا زده است؟ مسلم تو دنیا که نبوده است و اینکه کشتندش. تو قیامتی هم که پرپا باید بشه اولین و آخرین که نبوده. اینو میگم برزخ. پس دو تا نکته تونستیم از این آیه. اولا برزخ جایگاه سیر طولیش چیه؟ اصلا چه خصوصیات داره؟ ببینید این آقا اونجا زندگی کرده است. باز یه روایت از امام صادق خیلی عجیب است. گفتم ممکنه خسته بشید اما من بابش رو با میکنم ببینم چطوری میتونیم درکش کنیم. در همین صفحه روایت نگاه کنید، امام صادق فرمودن شیعیان ما کلهم به شفاعت پیامبر آسیای پیامبر در بهشتن. طرف پرسید که یبن رسول الله خیلی این شیعیان دیدن که علیه السلام نیستن بعضی هاشون. فرمود ولیکن اتخوف علیکم فی البرزخ، به خدا قسم من نگران آنها در برزخ هستن. راوی میپرسد برزخ کجاست؟ میفرمان قبرست. حالا یه خود دقت کنیم ببینید حضرت از چه زاویه این حرفا میزنن، باندی و حزبیه؟ چرا شیعیان هرگز در قیامت جهنمی نیست؟ حتما میدونید که کسی که اهل توحید است این هیچ وقت جهنمی در نهایت نیست. توحید که میگیم چه مسیحی چه زردشتی چه برادرای اهل سنت، اینا هیچ وقت اینا که توحید و معتقدند خالدین فیها نیستند. روایت از پیامبر صلوات الله علیه و آله است. لا تأکل النار محل الایمان، محل ایمان و آتش نمیخورد. لا تأکل النار، پس ایمانم یعنی توحید، ایمان حقیقی توحید دیگه. ولی حالا درجه داره، مسلم یه عده‌ای در قیامت، نه در برزخ، در قیامت فشارها باید بکشن تا اون لایه‌های باطنیشون ظاهر بشه. خب اینا در پس در قیامت بالاخره مردمی که برای خدا پسر قائلند و اینا خیلی صدمه میخورن تا پاک بشن از این خیالات بیخود. درسته اینا در جهنم میسوزن اما آخرش نظرشون به خداست. اینا یه دینه اینقدر از خدا فاصله ندارن ولی بالاخره اعتقاد به این که این خدا تمام مناسبات ما را، تمام مسائل اجتماعی سیاسی ما را با معصوم باید اداره کنه و امام معصوم ادامه نبوت باشه، اینقدرها با خدا آشنا نیستند. خب اینا هم بالاخره این لایه های شخصیتشون باید بسوزه تا برگردن به اون ایمانی که واقعا خب میرسه به این که نه خدا بالاتر از این حرف هست. خب میشه؟ مگه خودتون اینجور نیستین؟ مگه شما اگه تو مسیر دینداری باشید گاهی خدا تو همین زندگی به فشار بهتون نمیاره که تجدید نظر کنید در افکار غلطتون؟ نهایتشون دنیا. یه دین نه، وقتی به عمق جانشون رجوع کنن امام معصوم را نهایت انسانی میدونن. خوب دقت کنید، شیعه اینه دیگه، شیعه بد و شیعه خوب فرق نمی کنید تو این قصد. شیعه معتقد است که انسانهای معصومین در عمیق‌ترین ابعاد شخصیتشون امام اینهاست. حالا یا بدی میکنه یا نمیکنه. این آدم خیلی فرق میکنه تا کسی که نهایت شخصیت خودش رو غیر امام معصوم میدونه. میدونیم که غیر شیعه هیچ جریانی معتقد نیست، حتی پیامبرا معصومند. بهترینشون برادرای اهل سنتن که معتقدن پیامبر فقط در آوردن وحی معصوم است اما شخصیتا معصوم نیست. حالا اینا مثلا دیگه اونا که وحشتناکه، یعنی مثلا عیناً تو کتابای مثل تورات و انجیل، البته این که میگم تو تورات هم به اعتبار اینکه تورات یه عهد عتیق داره یه عهد جدید، تو عهد عتیقش اینان هست که مثلا فلان پیغمبر نعوذ بالله با زن مردم برخورد این جوری ها، اینا خیلی وحشتناک. حالا این پیغمبر به قول اساتید ما اینا میان پیغمبر رو اینقدر پایین میارن که گناهان خودشون توجیه پذیر بشه، اینجوری بوده دیگه، حالا ما کاری به اونا نده. حالا شما اذعان کنید یک اندیشه هست به نام تشیع، معتقد است نه الان نهایت انسانها، امام انسانها، برایند شخصیت هر انسانی یک انسانی است که این سراپا معصومه. این آدم گناهاش تو قلبش فرو میره یا توی حافظش؟ خوب دقت کنید، یعنی یه مشروب خوره شیعه مشروب میخوره میگه عجب خوش است، یا میخوره و میگه عجب غلطی کردی، بناشد شیعه. یعنی امامش رو بدون مشروب خور میبینه دیگه، نهایت خودش همون امام میبینه، مرفض نه دیگه، چون در روایت داشتیم که اومدن گفتن یا ابن رسول الله بعضی یاران شما مشروب میخورن، گفتن دعاشون کنید و از خودتونم نرانیدشون، چون شیعن، چون اینا مبانیشون مبانی است که نمیگن که این کار کار خوبی است، میگن این کار چه غلطی کردیم. خب دیده بودین دیگه، مثلا ما یادم از زمان شاه خب آزاد بود، این کار طرف مشروب میخورد دادم میزد بعدم میرفت دهنشو آب میکشید نمازشو میخورد. خب و میگفت من خودم با یکشون روبرو بودم، بعد دیگه این پیر شده بود هم تو قصه میخورد که عجب غلطی کرد. عنایت بفرمایید از نظر معرفتی من دارم بحث میکنم. ببینید این آدم گناهاش در عمق جانش جا نمیگیرید. چرا؟ چون شخصیتی از خودش رو داره دنبال میکنه که این گناه تو اون شخصیت نیست. چرا میکنه؟ میگه خودتون نیستین دروغ میگون بعد میگون غلط کردی؟ خب بفرمایید. پس این دروغی که شما میگوند میگون غلط کردین شخصیت شما را تمامش اشغال نمیکنه. بنابراین یه جایی که پرده رفت عقب و با خودتون روبرو شدین، فشارهایی در حدی که این گناه نفوذ کرده تو شما، شما را آزاد میکنه. مگه بقیه آدم بدهی که قلب توحیدی دارن در قیامت و جهنم گناهاشون فشارهایی براشون نیست تا پاکشن؟ خب برای شیعهی که تونسته با گناههای خودش فاصله داشته باشه، باز من میگم شما شخصیتهای جهانی تمدنها رو نگاه کنید، خیلی مهمه. یعنی کدوم تمدنیست؟ همه امیرالمومنین قبول دارن، دوست هم دارن، ولی کدوم تمدنیست که حاضر بشه شیعه امیرالمومنین بشه؟ شما جورج جرداغا با مادر بزرگ خودتون مقایسه کنید. مادر بزرگ من هزار برابر اطلاعاتش از جورج جرداغ نسبت به امیرالمومنین کمتر بود، هزار برابر شیعه بود و جورج جرداغ یک قدم هم شیعه نیست. ببینید مادر بزرگ من و شما میخواد نزدیک به امیرالمومنین بشه با عزم و اراده و شخصیت. جورج جرداغ به عنوان یک کسی که چه فوتبال نگاه میکنه ناظر زیبایی های امیرالمومنین است، بازیگر نیست، تماشاگر است. ملت ها بعضی هاشون هستن که شیعه انسان های بزرگن، اکثرا ناظر انسان های بزرگن. شما دیدین یه فوتبالیست که فوتبال میبینه با یه کسی که خوشش میاد از حرکات فوتبالیستا، اینا یه جور فوتبال نمیبینن. اون که داره به عنوان فوتبالیست فوتبال میبینه عیناً دلش میخواد خودش بدن این نقش رو بازی کنه. مادر بزرگ من و شما شیعه امیرالمومنینه، یعنی میخواد که تمام وجودش با اون یکی باشه. ما مورد داشتیم دیگه، حالا مثلا داریم که طرف اومد گفت آقا عصبانی بود، داشت داد و بیداد میکرد، فوش میداد، عصبانی بود. اومدن در گوشش گفتن آقا شیعه امیرالمومنین این کارو نمیکنه. مثلا وارف بعد ما این صحنه پیش اومده برای رفقای ما، گفت عصبانی با چاقو کشیده بود فوش میداده هم تو، گفت یکی رفت در گوشش یه چیزی گفت ما نفهمیدیم چی گفت، بعد دیدیم که انگار وارم، بعد گفتیم چی گفتی، گفت چی گفتم شیعه امیرالمومنین. حالا چرا این با شیعه بودن دارد با علی ابن اگه به جورجر داغ، حالا من نمیخوام به نقش جورجر تو این کنم، این جنس این به معرفت شناسی یه خیلی خوب خوب کاری کرد، یعنی ما کس دیگه این چش میخوام بگم یه کلمه، من اینکه اینقدر وقت ندارم تو این روایت میگیرم و بیش از ایناست ورود خیلی آسونی را من شروع کردم، میگم بحثش خیلی عمیقه. اساسا حضرت دارن از یه قاعده در نظام عالم سخن میگن، بنابراین میفرمان آقای برزخ هست، در این برزخ یه نوع زندگی هست و این زندگی برای شیعیان ما که امام خودشون را شخص معصوم گرفتن و تمام مناسباتشون هم آرزو دارن با امام معصوم اداره بشه، اینا نهایتش بدیهایی هم که میکنن اون بدیهای عمیق نیست. پس اگه یه روایت هایی مثلا یه ابن جندب نگاه کنی، روایت امام صادق به عبدالله ابن جندب، همینجا من از اونجا گفتم، حضرت میفرمان با کسانی که از شماند و گناهکار مذنبین من اهلکم، گناهکاران از خودتون شیعه ها را با یه نگاه مثبت بهشون نگاه کنی، چون اینا امام خودشون امام معصوم گرفتن. پس این روایت جا خودش بحث داره. خب پس ما تقریبا رسیدیم به این که برزخ یه نوع زندگی است، حالا این که حالا چقدر میتونیم به برزخ وصل بشیم یا چقدر آماده بشیم تا به اون شرایط انشاءالله بتونیم به بهترین نحو وارد بشیم، بحث دومی است. خداوند انشاءالله به ما توفیق عبور از موانعی که برزخ ما را متعالی میکنه عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.